از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
زنگ اقتصاد. دست به گیرنده هاتون نزنید. هر جایی که هستید شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.
به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی و همکلاسی های محترم، سلام، عصرتون بخیر. خیلی خوش آمدید به زنگ اقتصاد امروز یک شنبه 14 مرداد 1403. امروز هم با سه زنگ اقتصادی بورس و بازار سرمایه، بازاریابی و مدیریت منابع انسانی تا حوالی ساعت 19 همراه شما هستیم. سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست. قبل از هر چیز تقاضا دارم تا اعلام حضور کنید در این کلاس اقتصادی. اما در زنگ اول بورس و بازار سرمایه تلاش خواهیم کرد تا پاسخگوی این سوال باشیم: بازار اختیار معامله در بورس کالا چیست و چه کاربردی دارد؟ زنگ دوم بازاریابی، پاسخگوی این سوال: عوامل مؤثر در محاسبه هزینه جذب مشتری چیست؟ و خلاصه در زنگ پایانی مدیریت منابع انسانی تلاش می‌کنیم تا دست پیدا کنیم به پاسخ این سوال: واکنش شما در مواجهه با موقعیت‌های ناآشنا و سخت و چالش‌ها در محیط کاریتان چیست؟ آقای علیرضا از شهسوار حاضره. بهنام و بتول از کنک تهران خیلی خوش آمد. سانعی از محله قاسم آباد تهران خوش آمدید. سارا سپیده و سوگند از رشت حاضر. حاضری خانواده باقرزاده رو هم بزنید. خیلی خوش آمدید. از کجا شنونده ما هستید؟ پویا و امیر از کارگاهی در ورامین حاضرند. میرزا شفیع هستم حاضر. حسن آقای ملکی خیلی خوش آمدید. امید هستم. امروز شهرک صنعتی عباس آباد. درود بر شما. چند دقیقه برخی از همکلاسی ها دیر رسیدن به ما و در جریان موضوع برنامه امروز نیستن. در زنگ اول به این سوال پاسخ میدیم بازار اختیار معامله در بورس کالا چیست و چه کاربردی دارد. زنگ دوم بازاریابی، به این سوال اختصاص داده شده عوامل مؤثر در محاسبه هزینه جذب مشتری چیست و خلاصه زنگ پایانی مدیریت منابع انسانی، واکنش شما در مواجهه با موقعیت ناشنا و سخت و چالش ها در محیط کاریتان چیست. سامانه پیام کوتاه 30036 37. اما آغاز کنیم زنگ اول، بورس و بازار سرمایه رو.
بازار سرمایه، شاخص‌های سبز و قرمز، حضور هوشمندانه در بورس رو قدم به قدم با دانشگاه رادیویی اقتصاد تجربه کن. برای ادامه راهت حاضریت رو بزن.
در زنگ اول بورس و بازار سرمایه، قبل از هر چیز شنونده پاسخ مردم به لیلا علاقمند در خصوص سوال این زنگ باشیم. بازار اختیار معامله در بورس کالا چیست و چه کاربردی دارد؟
اختیار معامله همون که سررسید داره و شما باید توی سررسید معینی اونو خرید و فروش کنید. کاربردش هم اینه که وقتی شما نقدینگی نداشته باشید میتونید اونو خرید انجام بدید، بعداً مبلغش رو پرداخت کنید.
اختیار معامله زیاد تو بحر اینم نبودم، انجام ندادم.
اختیار معامله مثلا بازار آتی میمونه که یه سهمی و یا یه نمادی و ما مثلا یه قیمتی مثلا روش میبندیم برای مثلا یه زمان مشخصی که اون موقع مثلا بعد سود و زیانشو بریم بدیم. اگه سود کنیم که سودشو برداشت کنه، اگه زیان کنیم و زیانشو بدیم. اختیار معامله معمولا افراد عادی نمیذارن، میشه کارگزاریا میذارن که مثلا در یه روز بتونن سود خیلی زیادی بگیرن.
بازار اختیار معامله در بورس کالا چیه و چه کاربردی داره؟ سوالی که از فعالان بازار سرمایه پرسیدیم، پاسخ‌ها رو با هم شنیدیم. حالا بریم پاسخ کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد رو با هم بشنویم.
سامانه پیام کوتاه 30036 37. پل ارتباطی شما با ماست. در این فاصله امیر آبدی از تهران، علیرضا قهاری از تهران پارس تهران هم به ما پیوستن. همگی خیلی خوش آمدید. اما آقای دکتر سید مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه، روی خط ارتباطی زنگ اقتصاد. سلام، عصر شما هم بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، عصر شما هم بخیر.
درود بر شما. آقای دکتر، شما بفرمایید که بازار اختیار معامله در بورس کالا چیست و چه کاربردی داره؟
ببینید، من دیروز که خدمتتون گفتم یه سری ابزار داریم به نام دریویتیو یا ابزار مشتقه که دیروز بحث فیوچر رو خدمتتون عرض کردم یا قراردادهای آتی. دومین ابزاری که در بازارهای دنیا وجود داره به نام آپشن هست. آپشن یعنی اختیار. حالا کال آپشن اختیار در خرید میشه، پوت آپشن اختیار در فروش میشه. به عبارت هم اختیار در خرید، هم اختیار در فروش. یه نوع بیمه در از آپشن ها، برعکس حالت قبلی که تسویه نقدی میشد و حتما یا تسویه کالایی میشد در فیوچر، در آپشن ها نه. شما میاید یک پولی میدید مثل بیمه‌ای که برای ماشین اتفاق میفته و میگید اگر خسارت بود به من بدید، اگه خسارت نبود مال خودتون. عملا آپشن هم همینه. مثلا من آپشن خرید وقتی در بازار میخرم، میگم در فلان مثلا قرارداد، در فلان تاریخ من براتون 10 تا سکه طلا اختیار خرید میدم، فرضاً مثلا با 45 میلیون تومان. اما همه الان ممکنه مثلا 10 میلیون تومان بابت این که به من اختیار خرید دادین به شما پول بدم برای اسفند ماه. حالا اسفند شد اگر قیمت طلا زیر 45 میلیون بود از این اختیارم استفاده نمی کنم، چرا که میتونم برم از بازار واقعی خود کالا رو بخرم. اما اگر قیمت سکه بیش از 45 میلیون بود، میگم یادت هست من قبلا اینو 10 تا ازت گرفته بودم اختیار خرید، و حالا میام 450 میلیون تومان میدم 10 تا سکه چیکار میکنم؟ میخرم. پس در اینجا تصویر نقدی بو مفهوم وجود نداره، حالت فیوچری که دیروز خدمت شنوندگان عزیز گفتم.
دیروز این رو من بگم، شاید برخی از دوستان عزیز و همکلاسی محترم شنونده برنامه نبوده باشن، پیرامون معامله در بازار آتی گفتگو کردیم که شباهت هایی داره به موضوع برنامه امروز که بازار اختیار معامله هست، البته تفاوت هایی داره که آقای دکتر دارن به اون اشاره میفهمند. خب ادامه صحبت.
دقیقاً نکته همینه که پس ما آپشن ها رو معمولا نوعی بیمه میدونیم، هم برای کالا هم برای خرید سهام. حالا کال آپشن اختیار در خرید هستش، پوت آپشن اختیار در فروش. مثلا ما چند سال پیش برای که به سرمایه گذاری بورس اطمینان بدیم که قیمت ها پایین تر نمیاد، بعضا اومدن سهامدار عمده پوت آپشن اختیار دادن، یعنی اختیار فروش به افراد دادن و شما میتونید بخرید، البته محدود بود، مثلا هر سهمی 1000 تا 10000 تا بیشتر نبود. اما در زمان سررسید اون کسی که اینو فروخته بود اگر قیمت واقعا پایین تر بود، باید این به قیمت توافق شده در اون تاریخ از افراد چیکار میکرد؟ میخرید. یا بعضا میومدن ما با تفاوت میدادن، میگفتن مثلا من گفتم 250 تا ازت میخرم، الان شده سهم 200 تومن، این 50 تومن رو میریخت به حساب اون کسی که پوت آپشن خریده بود. البته در کمیته فقهی سازمان بورس اومدن اینو منوط کردن به داشتن سهام. یعنی چی؟ یعنی به عبارت اختیار فروش در اصل، اگر شما سهم دارید، اگر شما سهم تو فروخته باشید، اختیار فروشت حذف میشه. البته در بازار دنیا چنین چیزی نیست، یعنی شما پوت آپشن هم میتونید در اصل اختیار فروش داشته باشید بدون که سهم داشته باشید. اما در اینجا کمیته فقهی اعلام کرد که از آپشن ها یا اختیار ها زمانی برای فروش میشه استفاده کرد که خود اون سهم و فردی که داره میفروشه حتما چیه اختیار فروش میخره حتما داشته باشه، برای همین بهش گفتن اختیار در از فروش مشتق شده، یعنی وابسته است به این سهمی که شما دارید. اگر تو اون زمان شما سهمتو فروختی، خود به خود این بیمه هم از بین میره. مثل اینکه مثلا شما یه ماشین بیمه میکنید، حالا وسط راست قبل از یک سال ماشین میفروشید، میگن بیمهش دیگه به شما تعلق چیه نمیگیره. خلاصه این در از اختیار ها هم یه نوع مدیریت ریسکه که اکثر در از شرکت های بزرگ دنیا، سبدگردان ها، مدیران دارایی معمولا از این اختیارها استفاده میکنن که بتونن مدیریت ریسک کنن. مثلا باز اینجا هم سه گروه هستن، کسانی که دارایی دارن و عملا میخوان به یه قیمت بالاتر چون دارایی دارن یه بگن آقا من میفروشم اینو تو اون تاریخ به این مبلغ، به عبارتی از این بابت خیالشون راحت هستش که قیمت رو بستن برای خودشون. یه دنه خریدار هستن نمیدونن چه اتفاق میخواد بیفته، معمولا میان این اختیار خرید رو میگیرن، میگن که من نمیدونم مثلا شبه چه اتفاق میفته. سومین گروهی که معمولا تو این گروه هستن اسپکولیتورها هستن که معمولا فعالیتشون تو اینجا کمتر هسته، چرا که توی قرارداد آتی معمولا افراد بیشتر سرمایه گذاری میکنن. تو آپشن ها معمولا کسانی که دارایی دارن یا دارایی میخوان بخرن از این بیمه ها استفاده میکنن.
در آتی اینطور هست که هر دو طرف متعهد میشون که در سر رسید معامله پای معامله حاضر بشون، اما در اختیار معامله، خرید معامله، بازار اختیار معامله اینطور هست که بیشتر سمت خریدار رو گرفته این بازار.
یعنی یه نوع بیمه است عملا، شما میتونید از اون بیمه ماشینت استفاده کنید، میتونید استفاده نکنید. اگر مثلا شما اختیار خرید کردید، کال آپشن گرفتید برای 45 میلیون تومان سکه، اگر رفت 50 میلیون تومان از این اختیار استفاده میکنید. اما اگر سکه شده بود 40 میلیون لزوم نداره شما به خاطر 10 میلیون از این اختیار استفاده کنید، 50 میلیون ضرر کنید. برای همین این برای همین اختیار بهش میگن، آپشن یعنی اختیار. حالا میگم اختیار در خرید یا اختیار در فروش. اما در معاملات فیوچر حتما تسویه نقدی یا تسویه کالایی. من یادم میاد وقت آپشن ها تو ایران راه اندازی شد، خیلی تو بورس کالا این تفاوت رو نمیدونستن و فکر میکردن که باید حتما ما با تفاوت بگیرن، در صورتی نه، شما اگر میخواید از مثلا کال آپشن یا حق خرید استفاده کنید باید طول کالا رو در اون مقطع بدی، پرداخت کنید، چون قبلا فقط شما اختیار خرید در اون زمان به این مبلغ گرفتی، نه اینکه شما پولی بابت خرید کالا دادی. برای همین هم خیلی نمیدونستن، خیلی متضرر شدن چون پول نداشتن بدن قضی اختیار استفاده کنن.
خب آیه دکتر چرا گفته میشه که این بازار به خاطر جذابیت هایی که داره در واقع یک جواهر ناشناخته در بازار سرمایه است، در حالی که الان شما در صحبتتون ابتدای صحبتتون به این مسئله اشاره داشتید که بیشتر سرمایه گذاران توجه دارن به بازار آتی تا به بازار اختیار معامله. اگر این بازار بازار ناشناخته و جواهر بازار سرمایه گذاری است، چرا ناشناخته باقی مونده؟ حدود 20 درصد از سرمایه گذاران گفته میشه که شناخت کافی دارن برای حضور و سرمایه گذاری در بازار مورد نظر.
کاملا درسته، چون قیمت گذاری بیمه معمولا یه بحثی داره به نام آکچواری یا احتمالات، یک علم پیچیده بیمه است که عوامل مختلف رو در نظر میگیرن که حق بیمه فرضاً یه خودرو و حق بیمه زلزله رو برای یه خونه در نظر بگیرن. این حق بیمه هم آپشن ها هم قیمت گذاریش خیلی پیچیده است، یعنی خیلی ساده نیست، یه سری الگوریتم‌های خیلی زیادی باید در نظر بگیری که توجیه بشه. حالا چرا ما زمان آقای دکتر سالاوادی که رئیس بورس بود آپشن خرید فروش گذاشتن همه استفاده کردن؟ چون قیمتا خیلی پایین بود، شما با یک ریال می اومده برای مثلا 6 ماه با 10 درصد بالاتر اختیار فروش می‌ذاشتی برای سهامدار عمده. حالا اگر بالاتر 10 درصد بود که استفاده می‌کردی، نبود خب استفاده نمی‌کرده یا ما با تفاوت چون می‌گرفتیم، برای همه رقم خیلی پایین بود، قیمت خیلی پایین. بعد اومدن از این آپشن ها استفاده کردن، اومدن حق بیمه رو معادل ما با تفاوت گذاشتن، برای همین یه دفعه تو بازار هیچ کسی آپشن ها استفاده نکرد. گفتن خب شما اگر الان سهم 200 تومن می‌خوای 250 تومن 6 ماه دیگه بدی، 50 تومن حق بیمه به من بده که من 250 تومن بهت بدم. میگوزم خب همه الان که سم 200 تومنه، من هم 50 تومن حق بیمه میدم میشه همون 250 تومن. برای من بازار از این استفاده نکرد، از این موقعیت اختیارها یا بیمه استفاده نکرد، چون انقدر حق بیمه ها بودن بالا که توجیه نداشت که اصلا کسی بیاد چیکار کنه از این استفاده کنه.
خب ببخشید الان یه سوالی بر من مطرح شده، شاید برای مخاطبانمون هم مطرح بشه که چرا از این آپشن ها استفاده نشده در حالی که در بازار اختیار معامله این تعهد برای خریدار اختیاری هست دیگه، ولی برای فروشنده الزامی هست که در سری رسید معامله حاضر بشه.
اختلافش دیگه، شما توافق میکنید، مثلا من توافق میکنم یه سکه رو، یه قراردادی که شامل 10 سکه بیه مبلغ در شبهید مثلا به 45 میلیون به شما بفروشم. حالا شما میگی بابت این که اختیار میدی برای خرید من، من میگم بعد مثلا 10 میلیون به من بدی که من این اختیار رو به شما بدم. خب حالا شما اگر رفتید شبهید دیدید که سکه زیر 45 میلیونه که نمید از این اختیارتون استفاده کنید، 10 میلیون درست دادید اما دوباره هزینه بیشتر نمید، اختیار استفاده نمی کنید. و منم چون داشتم 10 میلیون از شما بابت این اختیارم گرفتن، چون دارایی داشتم که به شما بدم. خلاصه برای همینم این نکته هستش که تفاوت داره با فیوچر در دیریویتیو. معمولا در دنیا دیریویتیو سهم بیشتر، تو اوراق مشتقه فیوچر سهمش خیلی بیشتره، آپشن ها معمولا سهمشون کمتره، چون میگم مشکل تو قیمت گذاری این بیمه ها هستش. خلاصه
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر صفاری که در زنگ اول با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون،
بسیار از شما آموختیم. خداحافظتون باشید.
مرسی، خداحافظ.
زنگ اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب زنگ اول به پایان رسید. در همراهی با آقای دکتر صفاری و آموختیم که بازار اختیار معامله یک بازاری هست که طی اون قراردادی با قیمت و زمان مشخص بین خریدار و فروشنده بسته میشه. این رو بگم که بسیاری از فروشندگان شرکت‌های بسیار گردن کلفت صنعتی ما هستن و تگه قوانین بازار اختیار معامله در تاریخ سر رسید، فروشنده ملزم و متعهد هست که حتما پای معامله حاضر بشه، اما این الزام برای خریدار وجود نداره. همونطور که آقای دکتر گفتند، مگر اینکه پرداخت وجه تضمین و اختیار خرید برای خریدار و یا اون بیمه ای رو که باید بپردازن که مبلغ چندان زیادی هم نیست. اما توصیه میکنیم افرادی که کاملا تحلیل بازار سرمایه رو آموختند ورود بکنن به بازار اختیار معامله و یا اینکه کمک بگیرن سبدگردان ها و کارشناسان در این حوزه. بریم زنگ تفریح، یک نکته بیشتر بیاموزیم.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بزنیم.
سلام، من علیرضا صدیق منشم، روانشناس مثبت. تقریبا از سال 2000 به این طرف یه موجی تو روانشناسی دنیا به راه افتاد تحت عنوان روانشناسی مثبت. حرفش چی بود؟ حرفش این بود که من به عنوان یه انسان باید توانمندی‌های خودم رو بشناسم و اونا رو رشد بدم تا اینکه بتونم از زندگیم لذت بیشتری ببرم. یه بخشی از این رویکرد در مورد استفاده از روانشناسی مثبت توی کسب و کار بود. خب حوزه‌های مختلفی هم شامل میشه دیگه، اینکه یه مدیر بتونه کاری بکنه که سازمان مثبتی داشته باشه، تو این سازمان مثبت بهره‌وری بالا میره، رضایت کارمندا از کار بالا میره و در از راندمان کار یا بهره‌وری کار بالاتر میره. و تکنیک های وجود داره که روانشناسی مثبت امروز اون تکنیک ها رو برای اینکه ما بتونیم از زندگی شغلیمون، از کارمون لذت ببریم، تو کارمون موفق‌تر و شادتر باشیم بهمون یاد میده. سازمان‌های مثبت در حقیقت سازمان‌هایی هستن که ما وقتی واردشون میشیم یک سری جمله مثبت فقط نمی‌بینیم که تو در دیوار زدن، مثلا تو بعد از هر شکستی میتونی موفق بشی، روی پای خودت واسی، توی قله خودتو ببینی، یا از این حرفا. سازمان‌های مثبت سازمان‌هایی هستن که رفتارهای سازمانی مثبت دارن و اگر وارد یه سازمانی بشی که فقط توی در دیوارش جمله‌های مثبت زده، ما با برخورد از همون نگهبانی، همون ابتدا میتونیم بفهمیم که این فقط یک شعاره.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیزی که همراه هستید با زنگ اقتصاد شبکه رادیوی اقتصاد که روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همینک زنده تقدیم حضور شما میشه. آقای عربعلی مهری از زرندی پرندک، خیلی خوش آمدید. میفهمن که آقای مینایی، من صدام خیلی شبیه آقای مینایی شنونده عزیز، آقای شریفی از شیراز، شما هم خیلی خوش آمدید و سایر دوستان. بریم و زنگ دوم بازاریابی رو آغاز کنیم.
این واحد یه واحد اجباریه، پیش نیاز همه واحدهای اقتصاد. تبادل، فروش آسان، مدیریت کسب و کار، تو یک کلام بازاریابی. برای ادامه راهت حاضری تو بزن.
در آستان زنگ دوم و قبل از هر چیز شنونده صحبت مردم باشیم در پاسخ به این سوال: عوامل مؤثر در محاسبه هزینه جذب مشتری چیست؟
ببینید، معمولا محاسبه مستقیم نداره. مثلا حضور در نمایشگاه یک روند آگاهی از برند، یک روند بازاریابی مدت داره. تبلیغاتی که کد داشته باشه میتونه بعضی وقتا تعیین بکنه که اون تبلیغ مشتری رو وارد میکنه یا نه. اما به طور کلی فرایندهای آنلاین، فرایندهای آفلاین، همه مجموعش قابل گزارش گیری هست و بعد تعاریف کیفی رو به صورت کمی در بیاریم و بعد اون موقع نتیجه بگیریم که چه اتفاقی براش میفته.
چه عواملی تاثیرگذارن؟
تو هزینه مشتری.
ببین، قدمت میتونه تاثیرگذار باشه، قدمت یک برند. دانش اون مجموعه یا اون شخصی که داره اون کارو انجام میده خیلی تاثیرگذاره. نیاز بازار خیلی تاثیرگذاره به اون محصول یا خدماتی که داره ارائه میشه و پشتوانش به نظر من و پشتیبانی که یک نفر برای یک مشتری انجام میده، اینا همه میشه عوامل مؤثر برای هزینه های مشتری.
هزینه مشتری بخواد بیاد پایین، شاید یک روابط عمومی شفاف، اطلاع رسانی مناسب، صاف و صادق بودن با مشتری خودش یکی اصولی باشه که مشتری خیلی راحت تر بتونه با شما ارتباط بگیره و شما را انتخاب بکنه. اگه شما اطلاعات خوب و کافی به مشتری بدی، مشتری خودش میاد و شما را انتخاب میکنه و حالا اون پروسه تعهد و وفاداری هستش که شما باید ادامه انجام بده و مشتری مجاب بشه که این خرید رو هی تکرار بکنه.
عوامل مؤثر در محاسبه هزینه جذب مشتری چیه؟ این سوال رو از مردم پرسیدیم، اونها هم پاسخ دادن. حالا بریم پاسخ کارشناس زنگ اقتصاد رو هم با هم بشنویم.
ابتدای زنگ دوم بازاریابی آقای رضایی همینک شاگرد زرنگ کلاسمون هستن، ایشون به ما پیوستند. دیگه داشتیم نگرانتون میشدیم آقای رضایی. ایشون دیروز خیلی فعال بودن در کلاس و دو نمره 20 ستاره دار هم گرفتن از اساتید زنگ اقتصاد. امیدواریم که علی‌رغم اینکه دیر رسیدید اما همچنان فعال باشید و مطالبتون رو با ما در میان بگذارید و سایر دوستان هم همچنین. سامانه پیام کوتاه 30036-37 در اختیار شماست. اما آقای مهندس مسعود شهری روی خط ارتباطی برنامه، سلام و درود بر شما، عصر شما هم بخیر، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما سرکار خانم شعبانی، همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب برنامهتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که چند دقیقه مفیدی رو بتونیم در خدمتتون باشیم.
سلامت باشید، خدمت از ماست. آقای مهندس، دیروز از شما پرسیدیم که هزینه جذب مشتری چیست و در مورد کک در واقع با ما صحبت کردید. امروز میخوایم ببینیم که عوامل مؤثر در محاسبه هزینه جذب مشتری چی هست.
عزام خدمت، اگه اجازه بدین خیلی کوتاه یه مقدمه راجع به مسائلی که دیروز صحبت کردیم خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
ببین، هزینه جذب مشتری یعنی میزان هزینه‌ای که برای بازاریابی میکنیم برای جذب مشتریانی که منجر میشود به اولین خریدشون از محصولات یا خدمات ما، و این دو تا عدد رو به هم تقسیم میکنیم و در واقع اون ککمون رو حساب میکنیم.
در واقع دیروز شما یک فرمولی به ما دادید: هزینه بازاریابی و فروش تقسیم بر تعداد مشتریان مساوی میشه با هزینه مشتری.
دقیقا، هزینه جذب مشتری.
جذب مشتری،
کاملا درسته. عرضم به خدمتتون، یه چیزی هم که دیروز خدمتتون عرض کردم اینه که توی محاسبه کک اون چیزی که مهمه روند این قیمت یا این عدده، یعنی خود این عدد ممکنه بالا یا پایین ارزیابی بشه، اما طول زمان و طول پروژه های مختلف بازاریابی و کمپین های مختلف بازاریابی این رو به ما نشون میده که روند جذب مشتریمون آیا رو به رشد، رو به تثبیت یا رو به خدای نکرده کاهشه. این چیزی بود که دیروز راجبش خیلی صحبت کردیم. اما اگر بخوایم بحث امروز رو بهش اضافه بکنیم و این که چه عواملی در محاسبه این هزینه مهمن، اینو باید در نظر بگیریم که هر کدوم از این بخش هایی که الان در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد چقدر روی هزینه جذب مشتری اولیه برای ما تأثیر داره. اگر بتونیم اون